ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا، برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها به شما سلام می‌کنیم. شما که در آخرین ساعت‌های 17 شب از شهریور ماه همراه ما هستید و دوشنبه شبتون رو با رادیو فردا می‌گذرونید. آزاده اسدی هستم و با شما هم در این برنامه زنده نیم ساعته در مجله شبانگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردند. با حسین قویمی شروع می‌کنیم و خبرهای تازه.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در اولین مرحله از سفر خود به آستانه پایتخت قزاقستان وارد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در بدو ورود به شهر آستانه مورد استقبال یرلان ادریسیف وزیر خارجه قزاقستان قرار گرفت. بر پایه این گزارش، مراسم استقبال رسمی از آقای روحانی روز سه‌شنبه با حضور نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اسنا، حسن روحانی در سفر 5 روزه خود پس از دیدار با رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد قزاقستان به تاجیکستان خواهد رفت. رئیس جمهوری ایران در سفرش به تاجیکستان در نشست سران سازمان شانگهای در دوشنبه سخنرانی خواهد کرد. دولت آمریکا در حال آماده سازی برای اجرای کارزاری گسترده علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه است که شامل 3 مرحله می شود و اجرای کامل آن ممکن است 3 سال به طول بکشد. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز روز یک شنبه به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی نوشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز روز دوشنبه گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه با رهبران کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دیدار و یک روز بعد در 13th سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر راهبرد خود برای نبرد با گروه حکومت اسلامی را اعلام می‌کند. در ایران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه گفت بر طبق اسنادی که در دست است، داعش یا گروه خلافت اسلامی برای تجاوز به ایران و کشورهای دیگر برنامه دارد. وی در این حال تاکید کرد که نیروهای امنیتی در واقع هوشیاری کامل دارند و بر مرزها مسلط هستند. آقای رحمانی فضلی همچنین از بازداشت چند نفر در ایران در رابطه با داعش خبر داد و گفت عده‌ای از اتباع افغانستان و پاکستان قصد داشتند برای پیوستن به حکومت اسلامی در عراق از خاک ایران عبور کنند که نیروهای امنیتی مانع شدند. عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آخرین دور گفتگو با رقیبش اشرف غنی احمدزای روز دوشنبه گفت در مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن‌بست رسیده است. آقای عبدالله که تاکنون چند بار از مذاکرات دو جانبه کنار کشیده است، خود را بار دیگر برنده انتخابات اعلام کرد و میگوید نتایج بازشماری آرا که تحت نظر ناظران سازمان ملل انجام شده قابل قبول نیست، زیرا طبق توافق اولیه برگزار نشده است. صبح دوشنبه آیت الله علی خامنه ای در بیمارستانی دولتی تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. به گفته دکتر علیرضا مرندی رئیس تیم پزشکی، عمل جراحی با بی‌حسی موضعی و در مدتی کمتر از نیم ساعت انجام شد و وضعیت عمومی آقای خامنه ای خوب است. دکتر مرندی گفته است که آیت الله خامنه ای برای مراقبت‌های بعد از عمل طبق روال معمول بین 3 تا 5 روز در بیمارستان خواهد ماند. و در خبری دیگر، نماینده ورامین در مجلس روز دوشنبه از کشت برنج در جنوب تهران با استفاده از فاضلاب خبر داد و گفت که برخی مزارع سبزیجات هم با فاضلاب آبیاری می شوند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست و از این لحظه وارد بخش تحلیلی می شیم. اگه همراه ما بمونید. بستری شدن آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان.
معمولا خبرهای مربوط به سلامتی آقای خامنه ای خیلی پنهان نگه داشته میشه. مثلا ممکنه یه مسئله مهمتری بوده باشه و این اخبار بخواد مقدمه چینی برای اون مسئله مهمتر بکنه.
شکایت دو معاون رئیس جمهور پیشین ایران محمود احمدی نژاد به اتهام‌های مالیشان. و همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در 25 دقیقه آینده. صبح دوشنبه منابع رسمی خبری در ایران از بستری شدن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان برای درمان بیماری خبر دادند. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
رسانه‌های دولتی ایران صبح روز دوشنبه خبر دادند که آیت الله خامنه ای برای بیماری مرتبط با پروستات به بیمارستانی دولتی در تهران رفته و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. آیت الله خامنه ای خود در گفتگویی با واحد مرکزی خبر رادیو و تلویزیون دولتی ایران اینچنین از رفتنش به بیمارستان صحبت کرد.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست. این به معنای این نیست که دعا نکنن، لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است.
منابع رسمی ایران از موفقیت عمل جراحی و مساعد بودن حال رهبر جمهوری اسلامی پس از بستری شدن در بیمارستان خبر دادند و علیرضا مرندی وزیر پیشین بهداشت و رئیس تیم پزشکی رهبر ایران هم در گفتگویی با تلویزیون ایران با تایید بیماری پروستات رهبر جمهوری اسلامی از مدتی پیش گفته است که پزشکان اکنون زمان را برای عمل مناسب دیده بودند.
عمل کوچک پروستات داشتن که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. عملی است که خیلی رایجه و افرادی که به سن سالمندی میان سالی حتی میرسن پروستاتشون بزرگ میشه و به جایی رسید که اغلب نیاز به برداشتن میشه، ولی چیز خیلی مهمی نبود، مدت ها بود داشتن و اذیتشون نمی کرد. پزشکا تصمیم گرفتن که دیگه الان زمان مناسبی هست برای عمل و خودشون هم که همیشه تبعیت میکنن از نظرات پزشکان امروز صبح عمل کردن و به الحمدلله با هیچ گونه عارضه‌ای همونطور که ارزم کمتر از نیم ساعت عمل طول کشید. بی‌حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود، تمام مدت صحبت میکردن ضمن عمل. الان هم خوبان اتفاقا از من خواستن که من این مصاحبه رو انجام بدم و سلامتشون خدمت مردم عزیز ابلاغ بکنم.
انتشار خبر و تصاویر دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آیت الله خامنه ای در بیمارستان از دیگر خبرهای رسمی منتشر شده درباره بستری شدن رهبر ایران در بیمارستان است.
من خوشحالم از اینکه تونستم از کنار مشهد الرضا بیام برای عیادت مقام معظم رهبری و سفری که امروز داشتم به خارج از کشور، این سفر رو تأخیر انداختم، آمدم تهران و خدمت ایشون رسیدم. بسیار من خوشحال شدم. الحمدلله تیم پزشکی بسیار مجربی این کار، البته یه عمل کوچکی بوده، عمل رو خوبی انجام دادن.
با وجود انتشار گزارش‌های متعددی در سال‌های گذشته از سوی چهره‌ها و منابع خبری مخالف جمهوری اسلامی درباره وضعیت سلامتی رهبر ایران، کمتر پیش آمده که مقامات و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره بیماری آیت الله خامنه‌ای صحبت کنند. درباره دلایل انتشار این خبر گمانه‌های مختلفی مطرح شده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی در این باره دو گزینه را محتمل می‌داند.
در گذشته شایعات زیادی در مورد خامنه‌ای سلامتیشون مطرح می‌شد که عموما هم خیلی پایه و اساسی نداشت، ولی این خبر چون رسما داره مطرح میشه میتونه دو معنا داشته باشه. یکی اینکه به استقبال خبر برن و قبل از اینکه شایعات مطرح بشه خودشون بخوان مثلا خبررسانی بکنن و این واقعیت رو بگن، این شکل خوشبینانه‌اش و یه مقدار طبیعی ترش است. و یکی میتونه این باشه که با توجه به اینکه معمولا خبرهای مربوط به سلامتی آقای خامنه‌ای خیلی پنهان نگه داشته میشه، مثلا ممکنه یه مسئله مهمتری بوده باشه و این اخبار بخواد مقدمه چینی برای اون مسئله مهمتر بکنه. بین این دو برداشت و اینکه کدوم یکش درست‌تر هست، به واقعیت نزدیک‌تر است، من فکر می‌کنم باید منتظر خبرهای بعدی بود.
در تحلیل دیگری فرخ نگهدار فعال سیاسی مقیم لندن میگوید انتشار این خبر نشان دهنده اطمینان سران جمهوری اسلامی از وضعیت سیاسی کشور است.
شاید در دوره‌های قبل هم یک همچین مشکلاتی برای آقای خامنه‌ای به وجود آمده بوده باشه و اون رو منتشر نکردند و شاید یکی از دلایل این که در این وضعیت فوراً این خبر رو منتشر کردند و بلا مقدمه این هست که احتمالاً اطمینانی از وضع کشور با توجه به آرایشی که بعد از انتخابات 92 در ایران به وجود آمده و توازن قوایی که تغییر کرده، یک اطمینانی در سران حکومت وجود داره که انتشار این خبر آرامش بیشتری شاید یا حس اطمینان بخشتری در جامعه بتونه درست بکنه، یا اگر این خبر به صورت شایعه از طرف محافل غیر رسمی منتشر بشه.
پیش از انتشار خبرهای رسمی درباره بیماری رهبر جمهوری اسلامی، طی ماه‌های گذشته از سوی برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهاراتی درباره لزوم توجه و پیشبینی جانشینی رهبر ایران منتشر شده بود. از جمله قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اردیبهشت ماه امسال گفته بود خدا رهبری را حفظ کند، اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. آیت الله خامنه ای متولد سال 1318 شمسی، دومین رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که از سال 1368 بر ایران حکومت می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:11 دقیقه است در تهران. همچنان مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک گزارش دیگه در ادامه میشنوید. معاونان رئیس جمهور پیشین ایران محمود احمدی نژاد این روزها شکایت دارند. یکی از دادستان کل دیوان محاسبات و یکی دیگر از سخنگوی قوه قضاییه شکایت داره. حمید بقایی گفته اتهام مالی که به اون نسبت داده شده حقیقت نداره و محمد رضا رحیمی هم گفته نباید تا حکمش قطعی میشد اعلام عمومی میشد. از وحید پوراستاد بشنویم.
حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد چندی قبل از طرف دادستان کل دیوان محاسبات متهم شد 16000 میلیارد تومان از حساب دولت به صورت غیرقانونی برداشت کرده و به حساب شخصی خودش و محمود احمدی نژاد و به اسم دانشگاه ایرانیان واریز کرده است. به گزارش روزنامه شرق، حمید بقایی حالا از دادستان کل دیوان محاسبات به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده و گفته اتهام دادستان دیوان محاسبات یک تهمت آشکار است و قبلا در دادگاه از این اتهام تبرئه شده است. به گزارش رسانه‌های ایران 16000 میلیارد تومانی که به حساب مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده بود در ابتدای دولت 11 از سوی دیوان محاسبات توقیف و چندی بعد توسط مسئولان دولت 11 مجدداً به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگشت. بر اساس شکایتنامه حمید بقایی خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، ادعای دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه دانشگاه ایرانیان شخصیت حقوقی نداشته و حساب تأمین سرمایه آن نیز شخصی است، ادعایی خلاف واقع و نامعتبر است. همزمان با شکایت حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته و از اینکه مقام‌های قضایی در 5 سال اخیر به طور مکرر او را به تعبیر خودش هتک حیثیت کرده و خانواده‌اش را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده اند انتقاد کرد. بعد از اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد محمد رضا رحیمی معاون اول دولت 10 به حبس و جزای نقدی محکوم شده، آقای رحیمی به رئیس قوه قضاییه نوشته اظهارات محسنی اژه‌ای درباره حکمش پیش از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تخلف است و از رئیس قوه قضاییه خواسته دستور رسیدگی به این تخلفات را صادر کند. رسیدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد از زمان ریاست جمهوری او در جریان است و حتی بارها نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله احمد توکلی نسبت به عملکرد آقای رحیمی در این پرونده انتقاد کرده بودند.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله لاریجانی بیان می‌کنند، این متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهمه، مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه.
کار رسیدگی به تخلفات مالی محمد رضا رحیمی که با تهدید محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش متوقف مانده بود، پس از پایان کار دولت 10 در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، هرچند مقام‌های قضایی تا کنون از اظهار نظر درباره جزئیات این پرونده خودداری کردند.
بر آنم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنیدی مجله شبانگاهی رادیو فردا رو خارج از ایران یک گزارش غیر ایرانی بشنوید. در بین آتش‌بس شکننده در شرق اوکراین، رئیس جمهور این کشور عازم بندر راهبردی جنوبی شد که شب گذشته چند بار هدف آتش خمپاره قرار گرفته بود. نیروهای دولتی و شورشیان یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند، اما تنش‌ها به روشنی کاهش پیدا کرده. در این حال رهبران جدایی طلب که جمعه گذشته با گروه تماس به منظور حل بحران اوکراین سندی برای بازگشت صلح به منطقه امضا کردند، بر این هستند که این توافق در بردارنده تمام مطالباتشون نیست و اونها به مبارزه خود برای جدایی از اوکراین ادامه خواهند داد. از آنا رایسکایا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در کیف اوکراین.
کیف اعلام کرد در شبانه روز گذشته شبه نظامیان 5 بار به موازه نیروهای دولتی حمله کردند و حومه ماریوپل مورد آتش شدید خمپاره‌ای قرار گرفت. از سوی دیگر نیروهای جدایی طلب ارتش را متهم کردند که با شلیک به موازهشان آنها را وادار به واکنش میکند. اما برغم اتهامات متقابل به نقض آتش بس، طرفین اعلام کردند که آمادند به مرحله بعدی توافق مینسک یعنی تبادل اسرا بپردازند. یک شنبه 15 نفر از اسارت نظامیان آزاد شدند. این در حالی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد اسرا را بیش از 1000 نفر برآورد می‌کنند. همزمان رهبران جدایی طلب خواستار تغییرات در توافق مینسک و مذاکرات جدید شدند. الکساندر زخارچنکا که خود را نخست وزیر جمهوری خودخوانده دونیتسک می‌نامد، به رادیوی روسی کامرسانت گفت: خواسته اصلی استقلال از اوکراین و انعقاد پیمان راهبردی با روسیه است. بدون تحقق این خواسته، آتش‌بس هیچ معنایی ندارد و مبارزه مسلحانه اثر گرفته خواهد شد. همزمان ایگر پلوتنیتسکی، همتای وی در جمهوری خودخوانده لوگانسک، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 خواسته های مشابهی را بیان کرد. با این تفاوت که لوگانسک میتواند بخش از قلمرو اقتصادی و فرهنگی اوکراین باشد، اما بخش از خاک اوکراین نخواهد بود. او توضیح بیشتری در این باره نداد. ماکسیم یاروی، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که روسیه از استقلال طلبی جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک حمایت نخواهد کرد.
Для Росії не просто важливо відколоти якусь частину нашої території, але й закласти певні міни повільної дії під усю присутність.
Хадаф Росії جدایی بخش دیگری از خاک اوکراین نیست. هدف داشتن اهرم فشار بر کل اوکراین است. به همین دلیل سناریوی مطلوب کرملین اعطای موقعیت ویژه به دونیتسک و لوگانسک است تا این منطقه خودمختار و در این حال بخشی از عرصه سیاسی حقوقی اوکراین باشد. در بلند مدت این بدان معناست که این منطقه مانع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو خواهد بود و در معنی گسترده تر باعث خواهد شد تا اوکراین تضعیف و بار دیگر به دنبال رو گوش به فرمان روسیه تبدیل شود.
نماینده کمیسیون اروپا دوشنبه اعلام کرد که ممکن است همان روز تحریم‌های جدید علیه روسیه تصویب شود. به گزارش رویترز، بزرگترین شرکت‌های نفتی و صنایع دفاعی روسیه هدف این تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. پیشتر رهبران غربی گفته بودند چنانچه روسیه نیروهای خود را از خاک اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اعمال نخواهد شد. روسیه که همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده، غرب را به پاسخ نامتعارف تهدید کرد. نخست وزیر روسیه دوشنبه هشدار داد که این کشور ممکن است حریم هوایی خود برای عبور هواپیماهای غربی را مسدود کند. مسکو در پاسخ به تحریم‌های پیشین، ورود مواد غذایی از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده بود. ایوان کاچ، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید که تحریم تنها ابزار ممکن برای تحت فشار گذاشتن روسیه در این مناقشه است.
Європа трошки буде заспокоюватися, це є факт безумовний, але Путіна бажання його все одно десь щось
مشخصاً غرب مایل به تشدید تحریم ها نیست، اما سیاست پوتین چاره‌ای باقی نمیگذارد. غرب که به الحاق کریمه عمدتاً چشم بسته، به روسیه هشدار داده بود که به خاک اصلی اوکراین دست درازی نکند، اما پوتین این خط قرمز را نیز نادیده گرفت. نه تنها یگان‌های ارتش روسیه از خاک اوکراین خارج نشدند، بلکه جنگ دیپلماتیک و تبلیغاتی نیز ادامه دارد و این رویکرد نگرانی غرب را برانگیخته.
دوشنبه کمیسر جدید حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه 27 اجلاس شورای امور حقوق بشر این سازمان تعداد قربانیان بحران اوکراین را دست کم 3000 نفر برآورد کرد. درگیری‌ها در شرق اوکراین 5 ماه پیش و پس از الحاق کریمه به روسیه آغاز شد. کیف که همواره مسکو را به تحریک این بحران و ارسال نیرو و ادوات جنگی برای کمک به شبه نظامیان متهم می‌کرد، در هفته‌های اخیر از ورود ارتش روسیه به خاک اوکراین خبر داد. غرب نیز عمدتاً این اتهامات را تایید، اما روسیه همواره آن را تکذیب کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بله و بریم سراغ خبرهای ورزشی در ادامه با فریبرز غریب. بعد هم برگردیم یک گفتگوی ورزشی خواهیم داشت.
45مین دوره پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان از امروز دوشنبه در تاشکند ازبکستان آغاز شد و از 4 نماینده ایران در 4 وزن اول فقط کمیل قاسمی در 125 کیلوگرم موفق شد به فینال برسد. قاسمی پس از پیروزی مقابل آزادکارانی از اوکراین، چین و ازبکستان به نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله حاجی مراد گاتسالوف حریف نامدار روس را هم شکست داد و فینالیست شد. کمیل قاسمی امشب در فینال برای کسب نشان طلا با نماینده ترکیه سرشاخ می شود. رقابت‌های 4 وزن دوم مسابقات کشتی آزاد جهانی فردا سه‌شنبه انجام خواهد شد. مرحله اول رقابت‌های والیبال جهانی شب گذشته به پایان رسید و تیم ایران در دور دوم با لهستان میزبان، آرژانتین، استرالیا، صربستان، فرانسه، آمریکا و ایتالیا همگروه شد. تیم ایران در گروه دی مقدماتی با کسب 4 پیروزی برابر ایتالیا، آمریکا، بلژیک و پورتوریکو و 1 باخت به فرانسه به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. مرحله دوم رقابت‌های جهانی والیبال با شرکت 16 تیم در 2 گروه 8 تیمی از روز چهارشنبه آغاز می‌شود و تیم ایران در اولین مسابقه به دیدار استرالیا می‌رود. دور اول رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2016 شب گذشته آغاز شد که در 2 نتیجه مهم آلمان قهرمان جام جهانی 2014 در خانه با زحمت با نتیجه 2-1 از سد میهمانش اسکاتلند عبور کرد و پرتغال در حالی که کریس رونالدوی مصدوم را در اختیار نداشت در عین ناباوری با 1 گل مغلوب میهمان خود آلبانی شد. در ادامه این بازی‌ها امشب اسپانیا در والنسیا میزبان مقدونیه است و انگلیس در بازل به میهمانی سوئیس می‌رود. دیشب همچنین در 1 مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال فرانسه در بلگراد مقابل میزبانش صربستان به تساوی 1-1 رضایت داد. و در دیدار پایانی تنیس زنان یو اس اوپن در نیویورک بامداد امروز سرنا ویلیامز آمریکایی سید شماره 1 زنان جهان در 2 ست کارولین وژنیاکی دانمارکی سید شماره 1 سابق جهان را شکست داد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. این 6مین قهرمانی سرنا ویلیامز 32 ساله در تنیس آزاد آمریکا بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، بعد از این خبرهای ورزشی گفتگویی خواهیم شنید با گذشته بیش از 2 ماه از بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، در حالی که تنها 4 ماه به بازی‌های ایران در جام آسیایی فرصت باقی مونده، سرنوشت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران همچنان نامعلومه. در هفته‌های گذشته رسانه‌های مختلف به نقل از مسئولان فوتبال و ورزش کشور گزارش‌های مختلفی در خصوص مسئله تمدید قرارداد کارلوس کیروش منتشر کردند. بکتاش خمسه‌پور در این زمینه دیدگاه یک کارشناس فوتبال رو جویا شده، فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی.
ایران تنها کشوریه که در آستانه یک مجموعه مسابقاتی که ما در آرزوی تکرار 3 بار قهرمانی پی در پیش تا قبل از انقلاب هستیم، مربی تیم ملیمون نداره و حریفای دور مقدماتی همین مسابقات که به نوعی همه جا عنوان شده که ما شانس هم آوردیم در دور اول خیلی راحت میتونیم بریم به دور حذفی جام ملت‌ها، ما حتی یه مسابقه تدارکاتی نداشتیم.
خب چرا وضعیت اینجوریه؟
خب ظاهرا باید فدراسیون فوتبال استقلال داشته باشه و بتونه از عهده این کار بر بیاد. در راه جام جهانی تمام اختیارات به کیروش گذاشته شد و با اینکه ما نتیجه‌ای بهتر از گذشتن به دست نیاوردیم، ولی خب یه بازی خوبمون جلوی آرژانتین باعث شد مردم بیان تا جشن بگیرن شکست رو. اما این مسئله باعث شد که رقم کیروش بالاتر بره و وزارت ورزش اینجا اومد شونه رو خالی کرد برای کمک کردن به این قضیه، بگو به ما ربطی نداره، به خود فدراسیون فوتباله. و بعد یک نوع بازی داخلی قدرت در ایران شروع شد که فقط ضربش میمونه برای تیم ملی و این چیزی که مردم خیلی علاقه دارن. فدراسیون فوتبال میخواد توپو بندازه زمین وزارت ورزش و وزارت ورزش این قصد داشت قبلش که تمام مسائل رو بندازه زمین فدراسیون فوتبال که بگه اگر تیم شکست خورد اینا اونا مقصرش هم با این قرارداد سنگین. قرارداد هم یک طریق خیلی یک طرفه ای بود.
آقای شهبانی، ولی وزارت ورزش تکذیب کرده که دخالتی داره در مسئله گزینش سرمربی یا تمدید قرارداد. فکر میکنیم که چه نتیجه‌ای در انتظار مسئولیت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران؟
ببین اگه قرار باشه مربی داخلی بذارن، مربی میذارن که بتونن هر حرفی رو بهش بزنن، کما اینکه همیشه تاریخ اینطور نشون داده، حداقل در این 10-20 سال اخیر هم خیلی بیشتر، که این بازیکن باشه اون نباشه اینا ممنوعن، خالکوبی ممنوعه، بازیکنی که میاد باید اینجوری باشه، همون بساطی که همیشه یک نوع ترمزی بوده جلوی حرکت درست تیم ملی. یکی از چیزهایی که الان مردم از کیروش خوششون اومده اینه که اومد مثلا بازیکن سالاری رو واقعا از بین برد تو تیم ملی. همین هم باعث شد تیم حداقل جلوی آرژانتین خوب بازی کنه، از نیجریه امتیاز بگیره، مردم اصلا طرفدار کیروش بشن. خب تو این شرایط مربی داخلی رو آدم نمیتونه بهش امید داشته باشه، یعنی حتی مربیایی مثل علی دایی و امیر قرن و اینا مربی از خارجن با اولین نتیجه بدی که بگیره فوراً بحث مقایسه پیش میاد. تیم امارات رفته با نروژ بازی کرده مساوی شده، همین دیروز هیروز بازی دیگه با یه تیم قطر انجام داده، بعد بحرین همینطور، تیم قطر همینطور. خب اینا همه دارن خودشونو مهیا میکنن در مسابقه های آمادگی. تیم ایران حتی مربی نداره که بخواد مسابقه داشته باشه.
فریدون شیبانی بود، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی و کارشناس فوتبال. بکتوش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد در مورد سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های ایران در جام آسیایی که حدود 4 ماه به این بازی‌ها باقی مونده. اما خیلی برنامه امشب برنامه ملاقات هست. همراه میشیم با آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در میانه پاییز سال 1391، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به منزل مسکونی شهروندان بهایی ساکن استان گلستان، بیش از 21 نفر از آنان را در شهرهای مختلف این استان بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. فرهاد اقبالی یکی از شهروندان اهل گرگان بود که در آبان ماه همان سال و در جریان بازداشت گسترده بهاییان استان گلستان بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای اقبالی که همچون بسیاری از دیگر شهروندان بهایی بازداشت شده با عضویت او در جامعه بهایی و تبلیغ برای آیین بهاییت در ارتباط بود، در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. این شهروند بهایی اهل گرگان در دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای اقبالی به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده او یک بار دیگر در دادگاه تجدید نظر بررسی شد. اما دادگاه تجدید نظر نیز عیناً حکم دادگاه بدبی را تایید کرد تا تحمل 5 سال حبس تعزیری فرهاد اقبالی به دایره اجرای احکام ارسال شود. در شهریور ماه سال 93 دایره اجرای احکام آقای اقبالی را برای گذراندن حکم صادره به زندان فرا خواند. فرهاد اقبالی در آستانه معرفی خود به زندان پرونده مدارک پزشکیش را به مسئولان زندان و دستگاه قضایی ارائه کرد تا به استناد این اسناد و مدارک دست کم زمان آغاز تحمل دوره محکومیت او به تأخیر بیفتد. اما درخواست این شهروند بهایی مورد پذیرش واقع نشد. فرهاد اقبالی به بیماری و نارسایی قلبی مبتلا است و از این رو نیازمند رسیدگی پزشکی و درمان در مراکز درمانی تخصصی است. مسئولان دستگاه قضایی معتقد بودند که این شهروند بهایی می تواند درمان بیماری هایش را در زندان ادامه دهد و از این رو فرهاد اقبالی برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان شد.
نظر و پیشنهادی اگر در مورد این برنامه دارید به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. آرش حسنی نظرات شما رو حتما در مورد این برنامه میخونه و رسیدگی میکنه. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.